سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر شما، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست، و طبق قرار هر هفته تفسیری در مورد اخبار هفته گذشته در اختیار شما میذارم. این هفته ما در مورد اولین هفته شهریور و که در ضمن آخرین هفته ماه رمضان هم بود با هم صحبت خواهیم کرد. در هفته های گذشته آنچه ما دیدیم این بودش که باید با شروع ماه رمضان مساجد پر می شدن، همونجور که در مملکت های دیگه اتفاق می افته، مملکت های رسمن مسلمان دیگه اتفاق می افته، ولی مساجد در ایران خالی ماندند، مردم عادی و در کنار اونا 500 هزار نفر اعضای پاسداران، 80 هزار نفر آخوندهای حوزه و هزاران نفر بازاری عملاً مساجد رو بایکوت کردن. و این ماهی که ماه رمضان که قرار بود یک ویترینی باشه برای نشان دادن دلبستگی مردم به اسلام و نظام اسلامی، در واقع یک ویترینی شد برای نشان دادن بیزاری آنها از اسلام و نظام اسلامی. این بایکوت نشان داد که رژیم به خلاصه میشه به اونهایی که درش نقش مدیریت یا هیئت حاکمه را دارند. آقازاده هایی که عضو همین گروه هیئت حاکمه هستند و منافعشون با رژیم گره خورده، در اثر این کوچک شدن تعداد طرفداران نظام خودشون احساس کردن که باید از این نظام فاصله بگیرن، چون نمیتونه خودشو نگه داره و نه منافع اینها رو حفظ کنه، و برای اینکه با این نابود نشن دست از شرکت در مراسم رسمی مثل افطارهایی که باید در سطح بالا برگزار میشد خودداری کردن، و از خود رژیم هم در اجرای این مراسم درمان، به صورتی که بیش از شاید 5-6 تا افطار در تمام این چند هفته برگزار نشد، در حالی که در سالهای گذشته شبی 4-5 تا از اینا برگزار میشد و عکسش رو میگرفتن و به هر حال با طرفدارانی که داشتن ادعای محبوبیت در بین مردم ایران رو داشتن. در این موقعیت هیئت حاکمه سعی کرد با تبلیغات زیادی نشون بده که قدرت سرکوب مردم رو داره، برای اینکه این گروه آقازاده ها رو که بی اعتماد شده بودن به آیندهش بهش اعتماد سازی کنه به اصطلاح در بین اینا و اینا رو به خودش جلب کنه، ولی از اونجایی که نیروی پلیسی نداره که بر کوچه ها بذاره، یعنی نیروهایی که وفادار باشن به نظام به اون صورت دیگه نداره، در اثر خالی بودن خیابان از پلیس اعتماد گروه آقازاده ها جلب نشد. در هفته گذشته که سومین هفته ماه رمضان باشه، رژیم باز تبلیغاتش رو بیشتر کرد و حتی همونجور که در هفته های گذشته ما اشاره کردیم، در مدیریت این نظام در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی بود که رفسنجانی در این، هرچند که این مجمع رو درست کرده، کم از بازی عود شده و لاریجانی جاشو گرفته، برای اینکه اعتماد آقازاده ها رو جلب کنن رفتن و دوباره رفسنجانی رو وارد بازی کردن و یه عده آخوندهای به اصطلاح استخواندار رژیم رو مثل مهدوی کنی که حداقل بتونن در 19 ماه رمضان که شبهای قدر و در این حال شبهای عزاداری برای حضرت علی شروع میشه، حضور مردم رو تقریبا به اونجا جلب کنن، طرفداران خودشون رو جلب کنن که اونها در این مراسم شرکت کنن و به رژیم رمقی بدن. ولی از اونجایی که تعدادی که باید پلیس در خیابان باشه که آقازاده ها مطمئن بشن این نظام میتونه سر کار بمونه و منافعشون رو تضمین بکنه، اون تعداد پلیس در خیابان نبودن، این آقازاده ها هم باورشون نشد که این نظام قدرتی داشته باشه و عملا از شرکت در شبهای قدر، در اولین شب قدر دوری جستن و در اون شب با تمام زوری که زد رژیم رو هم رفتش تونست حدود 400-500 نفر رو در تهران جمع بکنه و در شهرهای دیگه هم که اصلا تعدادی که جمع شده بودن در اون حدی نبود که اصلا به شمارش برسه. و سومین هفته ماه رمضان در یک جو بسیار نامساعدی برای رژیم تموم شد و حتی خود این رهبران نظام، این اعضای هیکل حاکمه، هیچ کدومشون جرأت نکردن در اون اولین شب قدر در بین در مساجد برن با مردم ملاقات بکنن و این خودش یک پیروزی بزرگی بود که ما مدیون این گروه از پاسداران هستیم و بسیار اکثریت پاسداران هستیم که با نظام فاصله گرفتن. چیزی که جالبه اینه که و ما رو به این هفته متصل میکنه اینه که عدم حضور مردم در اولین شب قدر خودش خبر از این میداد که شبهای دو شب دیگر این شبهای قدر و بقیه برنامه‌هایی که بر چهارمین هفته ماه رمضان باید اجرا بشه، مثل روز قدس که در آخرین جمعه هر ماه رمضان مردم رو باید به خیابان بیاره به حمایت از بزرگترین پروژه سیاسی رژیم یعنی نابودی اسرائیل، اون هم تقریبا معلوم بود که تقلق خواهد بود و خود رژیم هم امیدی نداشتن اصلا دور کامل اولین دور تحریم هایی که باش مواجه شد در روز قدس بود در سال گذشته و رژیم واقعا هفته رو این هفته آخرین هفته ماه رمضان و اولین هفته شهریور رو در زیر فشار شروع کرد. اولین کاری که کرد این بودش که اومد گفتش که شب دوم و سوم قدر برگزار نمیشه، اینها منحل شده، که البته اثر اینها چیزی که در تحلیل خواهیم دید بسیار ناگوار بود، باعث تشنج در داخل نظام شد و اینا آمدن مسیر رو عوض کردن، گفتن نه خیلی هم شرکت کردن، خیلی هم خوب بوده و که ما با عکس‌های هفته خواهیم دیدش که چه دروغ‌هایی گفتن و به چه طریقی می‌خواستن باز هم دروغ بگن. برای روز قدس هم رژیم برنامه‌های بسیار جالبی چیده بود و ولی در اون روز همه می‌دونید که در هوای تهران ابری و بسیار خاکستری بود آسمان و این خودش مشکل ایجاد کرد، چون این عکسایی که رژیم در آرشیوش داره و قرار بود اون روز پخش کنه همه ما زیر آسمان آفتابیه و اینا آمدن عکس‌ها رو دستکاری کردن به یه صورتی که اینها به آسمان آفتابی ابری به نظر بیاد، که اونجا هم من چند نمونه برای شما میارم که چگونه به سادگی میشه فهمیدش که اینا اونجا دستکاری کردن و چه عکسی درست و چه عکسی غلط بوده. و در نهایت آنچه ما با هم در این تحلیل خواهیم دید این که در مقابل مشکلات بزرگ رژیم فقط دست به یک سری تقلب‌های کوچک زد، یعنی واقعا هیچ قدرتی برای کارهای بزرگتر، برای جلوگیری از مشکلات بزرگتر نداره و در یک موقعیت بسیار بحرانی به سر میبره که این رو ما با هم قدم به قدم و روز به روز بر مبنای عکس‌های هفته خواهیم دید. اون دسته از هموطنان ما که دسترسی به عکس‌های داخل ایران نداشتن میتونن به قسمت فرانسوی سایت من مراجعه کنن، مقاله‌ای که در تیتر اون شماره 184 دیده میشه در اونجا عکس‌های خبری هفته وجود داره و هر جا که من در این مقاله اشاره‌ای به عکس‌ها می‌کنم در اون قسمت دیده میشه. و مثلا در جای صحبت وقتی من برای اولین بار در این برنامه‌ای که اجرا می‌کنم اشاره خواهم کرد که کجا در از چه زمانی میتونن به قسمت فرانسوی برن که همینجوری گوش میدن این عکس ها رو هم نگاه بکنن هموطنان عزیز و واقعا پی ببرن که چه موقعیت جالبی در ایران زندگی میکنن و چقدر پایان کابوسی که بر ایران حکم فرماست رو به پایان است. طبق معمول برای اینکه واقعا یکم برگردیم و بتونیم خودمون رو متصل بکنیم به هفته گذشته، من یادآوری میکنم چندین اتفاقی در هفته گذشته اتفاق افتاد. در هفته گذشته همونجور که در مقدمه گفتم جمهوری اسلامی تبلیغات پلیسی رو زیاد کرده بود و حتی یکی از پاساژهای بازار رو آتیش زد. هفته های گذشته انبار بازار رو آتیش زده بود که در واقع یک هشداری بده به آقازاده ها، چون آقازاده ها و انباراشون همون جاست که بازاری ها هست و در اثر این آتش زدن ها بازاری ها در هفته های گذشته اعتصاب کردن که تا همین هفته هم ادامه داره و در واقع رژیم همیشه وقتی میخواد به طرفداران خودش هشدار بده یکی از مردم ایران رو این وسط فدا میکنه و میخواست که با حتما با فشار آوردن به بازاریا هر جور شده یک زمینه ای آماده کنه که مردم رو به مساجد و محلهای بسیار روزخانی بکشه، این شبهای قدر رو، شبهای عزاداری برای علی رو مساجد رو پر بکنه و موقعیت ایجاد بکنه که بعدم بیاد این عکس های آرشیو خودش رو در مورد روز قدس هم پخش بکنه و در واقع به یک حالت کاذب محبوبیت ایجاد بکنه که هم حال مخالفین رو بگیره و هم به طرفداران خودش که اعتمادی به این برای برقراری نظم و سرکوب مردم ندارن به اینها هم گول بزنه و که اینها بیشتر باهاش فاصله نگیرن. و چیزی که جالبه اینه که در واقع در همون درجه اول برنامه که در واقع حضور مردم در شب قدر بود رژیم شکست میخوره و در اثر این اتفاق جالبی میفته که این وسط علی رو که اینا صبح تا شب اسمشو میگن حکومت عدل علی و از این چرت و پرتا نهج البلاغه میخونن و از این حرفا، یا علی رو یادشون رفت، یعنی که یادشون نرفت، یعنی که اصلا علی رو دورشو خط کشیدن و نه از ضربت خوردنش حرف زدن نه از مردنش و از این حرفا و اصلا دور قضیه رو خیت کشیدن. دیدن اگه زیاد حرف بزنن این عدم حضور مردم در مساجد در روز ضربت خوردن علی یعنی که آقا اسلام و که هیچی شیعه که دیگه بدتر. و در واقع میشه گفتش که هفته گذشته مردم با بایکوت مساجد یک تودهنی سیاسی به رژیم زدن، خود رژیم با رها کردن علی یک شکست بزرگ سیاسی خورد و در کنار این مسئله اینی که وقتی مردم به صحنه میان برای علی زاری بکنن یا مردم به مسجد میان برای شب قدر دعا بخونن و این کاری نمیکنه، عملا ثابت کرد که توانایی هیچ گونه مدیریت بحران رو نداره و اگر مردم با جدیت در کوچه و خیابان تظاهرات بکنن با شعارهای درست یا دا با سکوت، عملا کاری از دستش بر نمیاد. تنها کاری که میتونه بکنه این که فرار رو برقرار ترجیح بده، به همین صورتی که علی رو در دشت کربلا یا در صحرای عربستان رها کرد و دیگه ازش صحبتی نکرد. در روز شنبه فردای اون شب قدر این به اصطلاح مسئله که در هفته آینده، هفته‌ای که شروع می‌شد، باید مراسم دیگری رو برگزار می‌کرد که با اونها هم ممکن بود مردم، یا ممکن که نه، تقریبا مطمئن بود که مردم به صورت تحریمی رفتار خواهند کرد، رژیم وحشت می‌کنه و برای اینکه این تنها بودنش به تو ذوق نزنه میاد و یک عقب نشینی استراتژیک می‌کنه، به این صورت که رسانه‌های رژیم میان کم کم شب‌های قدر رو هاش و ور می‌دارن و از شب قدر صحبت می‌کنن و من دیدم جای مختلف نوشتن که اصلا این برنامه شب قدر یه چیز مصنوعی، هر شب سال میتونه شب قدر باشه و اصلا شب قدر مهمترینش همین بود که شب اول بود اتفاق افتاد، احتیاج به شب‌های دوم و سوم نیست. اگه مردم مسلمان باشن هر روز خدا تشکر میکنن که این قرآن رو به محمد وحی کرده. در کنار این مسئله باید رژیم دست از اجرای افطار و این برنامه هایی که پیش بینی کرده بود از پیش بر میداشت که تنها بودنش بیشتر تو ذوق نزنه و این رو از رای اون کرد که الان بچه های سومالی گشتن، هیچ درستش نیستش که ما بیایم و این برنامه های افطار رو بذاریم. این برنامه های افطار خیلی دلخراشه برای بچه های سومالی. در کنار این مسئله اتفاق سوم هم که افتاد، خود این آقایون هم رفتن زیر زمین قائم شدن و دیگه صدایی از اینها در نیامد. در این موقعیت اون کسانی که هنوز دور این نظام هستن، این آقازاده ها، این کسایی که در سطح مدیریت مملکت هستند و پولی پلهی میگیرن و منافعشون با رژیم گره خورده و اصولا وقت انقدر در این 30 سال جنایت کردن که دیگه اصلا راهی نداره که مردم بپیوندن، در اثر این رفتار رژیم، یعنی عقب نشینی کامل، رها کردن برنامه های پیش بینی شده و قائم شدن رهبران، وحشت کردن و مثل اون زمانی که سپاه پاسداران در سرکوب برنامه چهارشنبه سوری که در ضمن سال روز تولد رضا شاه بود شرکت نکرده بودند، به همون صورت وحشت زیاد بود و به همون صورت هجوم بردن به بازار برای خریدن طلا و دلار که بتونن این اموالی رو که به صورت غیرقانونی جمع کردن در تبدیل به چیزهایی بکنن که بشه قائم کرد تا یا از ایران فرار کنن یا سب کنن آب از آسیا بخوابه، دوباره مثل دسته گل بیان و بخوان جیب مردم ایران رو با خنده و شوخی و پول زیاد بزنن. و در اثر هجوم این جماعت به بازار طلا، قیمت طلا در اون روز، قیمت سکه 20% در ظرف چند ساعت 20% بالا رفت، در حالی که در غرب، در اروپا، در این حالی که بحران بین‌المللی هست، در یک هفته طلا فقط 6% بالا رفت بود و معمولا هم قیمت سعودیش 1% و گاهی میره بالا گاهی میاد پایین، به صورتی که در یک هفته حتی به 7% هم نمیرسه. و اصولا وقتی که قیمت طلا به این حد بالاست، قیمت و در کنار این قیمت دلار هم بالا رفت، در حالی که در همون موقع دلار به اون صورت بالا نمی رفت، حتی پایین می اومد، این خودش نشانگره که اینکه بالا رفتن قیمت طلا و دلار در ایران قیمت دلیلی بجز دلیل بحران بین‌المللی داره و این در اثر پایین اومدن سطح اعتماد شرکای رژیم به قدرت رژیم در حفظ خودش و منافع اینها میباشه. در واقع میشه گفتش که رژیم خودش به وضوح دیدش که در اثر اینکه زمین رو یعنی بازی رو ول کرده و عقب نشینی کرده، نتیجه بسیار سنگین رو متحمل شده و در این موقعیت دید اگر بازی رو به همین صورت ادامه بده، در زمین رو واقعا تصرف نکنه، حضور تو بازی نداشته باشه، در زمانی که روز قدس هست و مردم شرکت نکنن، نتایج بسیار سنگین تری براش دربر خواهد داشت و تصمیم گرفتش که در صحنه حاضر باشه و در به اصطلاح فرانسویا زمین رو تصرف بکنه، بازی رو در اختیار خودش بگیره. در روز یک شنبه رژیم اومد و رفتارش رو عوض کرد و تمامی بازی رو صورتی عوض کردش که خودش بتونه به این صورت مدیر بازی باشه. اول اینکه اونجایی که قائم شده بود در وقتی بحران شده بود، بحران اقتصادی شده رفته قائم شده بود، اومد عملا گفتش که بله من دیدم قیمت‌ها رفته بالا و ولی این ربطی داره به مسائل بین‌المللی و در کنار اون روزنامه دنیای اقتصاد و این روزنامه‌های اقتصادی تقلبی که رژیم داره اومدن یک مقاله‌ای چاپ کردن که آدم واقعا دود از کلش بلند می‌شد و اینقدر عدد مختلف به مردم دادن اونجا که واقعا اگر کسی هم چیزی از اقتصاد بفهمه اونجا اگر اینا رو می‌خوند هر چی یادش بود یادش می‌رفت و اومدن عملا بازی رو به این صورت در دست گرفتن. مسئله دوم اینه که چون بازی رو در زمانی رها کرده بودن که کسی در جای جمع نشده بود برای حضرت علی گریه و زاری بکنه، اومدن عملا کل قضیه رو اصلا پاک کردن به این صورت که اعلام کردن، عکسی چاپ کردن که بله در اون شب اول قدر، در اون جمعه سه روز گذشتش، عملا در ایران چندین مجلس برای حضرت علی گذاشته بودن، یکیش با حضور رهبر و چندین تای دیگه در تهران، اصفهان و مشهد. و چیزی که جالبه عکس‌های این مراسم و این اولین عکسایی که در مقاله لسومن آنیماج شماره 184 در قسمت فرانسوی می‌بینید، عکس اول عکس سالونیه با حدود شاید 100 نفر، این خامنه‌ای پشت به یک ستون نشسته و این بسیار جالبه. خب این حتی از آدمای خودش هم میترسه که بهش حمله بکنن و چیزی که اینجا ما می‌بینیم اینه که و تا حالا تو سالونی که خامنه‌ای توش باشه با کارمندای رژیم تا حالا نبوده اینه که مانع یا چند نرده گذاشتن بین جمعیت و اونجایی که خط اول آخوندهای کله گنده هستن و این خامنه‌ای و خودش هم که روبروی ستون نشسته میترسه بلکه لنگ کفش چیز دور سرش بزنن و آبروش به کلی در بین طرفداران خودش بره، یا یکی از اینهایی که جز پاسدارا هستن بلند شن و اونجا کلک اینا رو بکنن و کار رو تموم بکنن. عکس دیگری که وجود داره عکس‌های به اصطلاح جمع شدن مردم در اون شب اول قدر برای عزاداری برای علی است. اولیش در مهدیه تهران شاید چیزی حدود 150 نفر در سالن باشن، دومیش به روایتی در اصفهان بوده و از همه جالبتر عکسیه که مال مشهد، نه تو مسجد نه جای دیگه، یه عده پاسدار نشستن دارن قرآن میخونن تو اتاق. بهتون بگم چند نفر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شاید 11 نفر نمیشن و این برای اینکه در شهر مشهد و اصولا در استان خراسان نافرمانی مدنی بین پاسداران به حد اکثر، من اشاره میکنم به تحلیلی که من در مورد شب چهارشنبه سوری داشتم و در قسمت فارسی سایت هم هست، میتونید بهش مراجعه بکنین. در خراسان یکی از مناطقی بودی که مردم آزادی کامل برای شادی و شیطنت در اون شب داشتن و در ازای این عمل بوده که رژیم میاد و سه تا از فرمانده های اینا رو چند هفته بعد تصادفی براشون ترتیب میده در حوالی روز پاسدار که هشداری باشه به نظامیان منطقه. و در هفته گذشته هم در مشهد از اینها خواسته بود که بیان مانور بدن در کوچه، مردم رو بترسونن، و اینها در پادگان ها موندن و اونجا مانور دادن و حتی به کوچه هم نیومدن و حالت یه حالت سردی بین روابط پاسدارانی که هنوز وفادار هستن به رژیم و رژیم در خراسان بسیار مشهوده و اینا آمدن این عکس رو انداختن که بگن ما به اصطلاح پاسداران با ما هستن و این تعداد چیزی حدود 11 نفره و این چیزی نیستش که واقعا قابل توجه باشه و آدم که اینو میبینه فکر میکنه خب اینا این چرا این حرف این چیزا این کارا رو کردن، چرا بیشتر نشون دادن، بیشتر نشون ندادن. اگر واقعا به تاریخچه چند ماه پیش نگاه کنیم، هر وقت اینا بیشتر نشون دادن، عکس العمل تحریم بعدی که از سوی پاسداران و بسیجیان جدا شده از نظام شده بسیار خشنتر بوده نسبت به نظام و اینا نمیخواستن با این عده در بیفتن و این وسط گیر افتادن که زیاد هوچیگری نکنن که نتیجهش بده. ولی در واقع نمیشه گفتش که نظام در حالت عقب نشینیه، نیمچه عقب نشینی بوده، چون در واقع این رو به یک صورتی برای آماده کردن احزان بوده. و چیزی که جالبه اینه که یک سری عکس دیگه چاپ میکنه در همون شبی که این اخبار رو چاپ کرده، یعنی در شب یک شنبه، و در اونجا میگه که ما امشب، یعنی فردا این روزش چاپ کرده بوده، میگه که در شب پیش دومین شب قدر با یک پیروزی چشمگیری برگزار شد. و عکس هایی که اون شب من دیدم چاپ شده این که عکس ها همه توی خیابان مردم جمع شده بودن یا در مساجد یا در ببخشید یا در قبرستان ها و این در واقع به نوعی نظام میخواسته این فکر رو ایجاد بکنه که مساجد انقدر پر بودن که واقعا دیگه جایی نبوده و این عده از کم جایی به خیابان پناه بردن که این توهم ایجاد بکنه که من در سطح مردمی طرفداران بسیار زیادی دارم و به این صورت عملا زمین بازی رو در تصرف خودش بگیره. و چیزی که هست اینه که واقعا عکس ها در جایی که بسیار تاریکه و که اصلا تعداد مردم واضح نباشه و من یکی از این عکس ها رو انتخاب کردم چون دقیقا اون فکر نظام رو نشون میده. یک جایی که درخت های سرو کوچیکی داره و آدم به یه ده زنی چادری هم این برونور واسطادن به دلیل آدم درخت ها رو با این زن های چادری اشتباه بگیره و فکر کنه یک جمعیت عظیمی اونجا ایستادن. ولی در این شب یک شنبه دومین شب قدر اتفاق جالبی میفته و اون اینه که در یک سایتی در خبری در جمهوری اسلامی به اسم باشگاه خبرنگاران که مال سپاه پاسداران هست و یک خاصیت به خصوص داره و اونی که در طی سالهای اخیر من هیچ وقت ندیدم اینا با فتوشاپ بیان عکس‌ها رو دستکاری بکنن، عکس‌هایی از حضور مردم در مصلای خمینی رو در تهران در اون شب یک شنبه دومی شب قدر چاپ میکنه و این عکس ها بسیار جالبن چون یه مسجد بسیار بزرگیه و میشه توش چندین هزار نفر جا داد. چیزی که هست این که در این عکس هایی که چهار تا عکس هستن میبینیم که در یک از سالن های کوچیک مسجد یا سالونی که با دیوار گذاشتن این رو کوچیکش کردن، دیوارهای به اصطلاح پلاستیکی داخلی، جمعیت چیزی حدود شاید 400-500 نفره. و وقتی آدم 400-500 نفر توی مسجد داره و یه سری عکس‌های دیگه هم هست که من بعداً پیدا کردم و اینجا نیست، حدود 150 نفر هم بیرون در این محل واسطه بودن، این به صورتی نیستش که توجیه بکنه که اینها برن و در کوچه و خیابان یه جایی که اصلا هیچ آمادگی حضور مردم رو نداره و اصلا توی ترافیک و سر و صدا نمیشه دعا خوند اونجا جمع بشه. و عملا این باشگاه خبرنگاران با چاپ این عکس ها آبروی نظام رو برد. به هر حال جدا از این مسئله که باشگاه خبرنگاران این اطلاع رو به ما میده که تبلیغ رژیم چگونه بوده و حضور مردم در مساجد چجوری بوده، در عصر حاضر اون چی من همیشه یادآوری میکنم این که تمامی مردم ایران این عکس ها رو نمیبینن، ولی تمامی مردم ایران به هر حال اون کسایی که حوالی مساجد میشینن تلفن دارن و با هم صحبت میکنن و بیشتر از همه خود این آقازاده هستن که همه جا آدم دارن و همه جا مواظبن ببینن روحیه و حالت یا حضور طرفداران اصلی نظام که بعد از منافع اینا دفاع کنن، یعنی اونایی که زور بازو دارن و باید به خیابان برن و از منافع مفخرا دفاع کنن به چه گونه است، و اگر این تعداد کافی نباشه بلافاصله حالت وحشت به اینا دست میده و این چیزی که در فردای این دومی شب قدر اتفاق میفته، در روز دوشنبه بازار طلا در ایران بسیار داغ بود که حتی در بازار از سونامی طلا و دلار صحبت کردن و تمامی مسائلی که تمام تبلیغات که تا حالا شده بود زیر سوال رفت در اثر این به اصطلاح عدم حضور مردم در مسجد که بتونه توجیه کنه حضور اون چند نفر سیاهی لشکر نظام رو در خیابان ها. در این موقعیت که نظام دید بازی از دستش در رفته، اومد بازی رو عوض کرد، بلافاصله شروع کرد به صحبت از سانتریفوژ ها که سانتریفوژ ها رو ما از اینجا ورداشتیم بردیم به فوردو زیر زمین زیر بتون که یه حالت بحرانی با آمریکا پیش بیاره، چون همونجور که همیشه من یادآوری میکنم وقتی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده، هدف جمهوری اسلامی برای ایجاد بحران در واقع اینه که آمریکا رو به طرف جنگ ببره و اونها از ترس جنگ بیان عقب نشینی بکنن. و رژیم با مطرح کردن سانتریفوژها و ایجاد بحران در واقع میخواست باعث یک عقب نشینی آمریکا بشه و از این راه به طرفداران خودش که منافعشون از تحریم‌های آمریکا به خطر افتاده قوت قلب بده و نشان بده که من نیرومند هستم، میمونم و از شما دفاع میکنم، هرچند که الان میبینید که مساجد خالیه و مردم با ما نیستن و موقعیت بحرانیه. جواب آمریکا به این مسئله بسیار ساده بود، اصلا جوابی نداد، چون همونجور که رژیم میخواد از تحریما فرار کنه آمریکا هم میخواد این تحریما بمونن، این نظام رو ضعیف بکنه و مجبورشون بکنه که بیان و اجازه بدن که مهرهای آمریکا مثل این حسن دایی مجاهد سابق و همه لاتولوتای باعث انقلاب 1357 به ایران برگردن و قدرت رو در دست بگیرن و یک جمهوری اسلامی مطمئن و در مسیر برنامه‌های آمریکا، یعنی ضربه زدن به چین و روسیه رو در ایران برقرار بکنن. بس به این خاطر که نمیخواست که تحریماش از دست بده آمریکا، در واقع اصلا اعتنایی به این مسئله سانتریفوژها نکرد و تنها مملکتی که در این مورد صحبت کرد فرانسه بود که اون هم اومد گفت این یک تحریک بسیار بچگانه است و این به این دلیله که چرا این فرانسه از تحریک صحبت میکرد که تا حالا صحبت نمیکرد. این در واقع برای این بود که یکم باعث مسخره آخوندها بشه و اینها رو وادار به عقب نشینی بکنه، چون فرانسه اصولا تو این بازی های عوض شدن نظام در ایران نیست و اصولا منفعتی نداره که مهرهای آمریکا بیان سر کار. آنچه میترسه اینه که این نظام بهش در اثر بحران آفرینیاش خودش مجبور بشه این نظام رو بیشتر تحریم کنه و باعث سرنگونیش بشه و در اثر این سرنگونی قراردادهایی که با این رژیم بسته نابود بشه. پس برای نتیجه میشه گفت که فرانسه با سعی در مسخره این خبر سانتریفوژ ها داشت و آمریکا اصلا به روی خودش نیاورد و در نتیجه داستان به کلی از بین رفت. در همین روز دوشنبه اتفاق دیگری افتاد که در رسانه‌های ایرانی کمتر بهش توجهی شد و در موردش چی چاپ شد، و اون که یک تاکسیران جوانی در خیابان انقلاب یا میدان انقلاب با یک مأمور پلیس درگیری پیدا میکنه که میگن به اون روایت که در سایت های وابسته به آمریکا نوشتن که اونا، من یادآوری میکنم، اینا مخالف آخوندها هستن ولی مخالف جمهوری اسلامی در ایران نیستن، میخوان یک جمهوری اسلامی دیگه بره. این سایت ها نوشتن که بله، یک پلیسی به یک تاکسیران جوانی گیر داده بود و میخواست این ماشینش رو ضبط بکنه و این جوان عاصی میشه، از صندوق خودش یه پیتی در میاره، یه چیزی رو خودش میریزه و بنزین بوده، کبریت میزنه و خودش رو آتیش میزنه و مردمی که اونجا بودن اول فکر کردن داره آب میریزه رو سر خودش، خب چون بنزین هم همرنگ آبه، ولی بعدن که این اتفاق میفته شروع به دویدن میکنن به طرفش که این رو نجات بدن و خبرها نوشتن که پلیسی که مسئول کار بوده فرار میکنه. که البته من در این داستان یک ایرادی میبینم، معمولا در این پلیس های راه و جاده تو ایران اینا معمولا دو نفر یا سه نفر هستن یه جا و وقتی هم یه موقعیت خطری پیش میاد معمولا زنگ میزنن یا با بی سیم خبر میدن که نیروهایی به کمک اینها بیان. اینها به احتمال قوی دو سه نفر بودن و به هر حال میتونستن کمک بخوان، و اینی که این طرف فرار کرده وقتی که مردم به طرفش اومدن این یک خبر عادی نیست. این در واقع نشان میده که در خود نیروهای پلیسی، پلیس تهران، تعداد طرفداران نظام بسیار کم شدن، به صورتی که این به اصطلاح پاسدار یا پلیسی که به این جوان گیر داده بود و این رو عاصی کرده بود حتی به فکرش نرسید که به دوستانی که داره زنگ بزنه و از اونها کمک بخواد و فقط از بازی رو گذاشت، زمین رو گذاشت و فرار کرد. و این بسیار جالبه چون این زمینیه که رژیم میخواست تصرف بکنه و در صحنه حاضر باشه و فرار این پلیس در واقع خودش نمایانگر این بود که پلیس واقعا با تعدادی نیستش که بتونن به داد یک نفر برسن، و اصولاً شاید فکر میکرد اگه اونها هم برسن تعداد مردم بیشتر بشه و کار خرابتر بشه. و این فرار واقعا برای رژیم مشکلی ایجاد آفرید، چون بلا فاصله بازار طلا و دلار آتیش گرفت و این خودش واقعا نشون میده که چقدر مسائل که ممکنه پیش و پا افتاده تلقی بشن، هرچند که واقعا مرگ یک انسان پیش و با افتاده نیست، این خودش هر مسئله میتونه بازار داخلی طلا و دلار رو با آتیش بکشه و موقعیت داخلی نظام رو زیر سوال ببره. اولین مسئله‌ای که ایران اتفاقا اولین عکس العمل رژیم این بودش که اومد در رسانه‌ها نوشتش که بلافاصله همین چند دقیقه نگذشته که ما همین امروز در فریدون کنار یک مانور بزرگ پلیسی داشتیم و در اونجا چندین هزار نیرو یک خیزش مردمی رو سرکوب کردن که در واقع این پیامی بود به اون آقازادهای وحشت‌زده که ما داریم نیروشو برای اینکه شما رو حفظ بکنید، اینجوری وحشت نکنید. ولی از اونجایی که واقعا هیچ عکسی از این مانور بزرگ سرکوب جایی چاپ نشد، کسی نمیتونست این داستان رو باور بکنه و کسی هم باور نکرد و همه باور کردن که رژیم از خودش در لحظه آخرش در آورده که موقعیت رو از دست نده و اوضاع رو آروم بکنه و خودش هم احساس میکرد که باید کاری بکنه، چون چند روز دیگرش باید روز قدس رو برگزار میکرد و به اصطلاح خیلی اوضاع بحرانی بود. طبق معمول در زمانی که رژیم وضعش بحرانیه، پناه میبره مسئله بحرانسازی در سطح بین‌المللی برای اینکه آمریکا رو به عقب نشینی وادار کنه و کل مسئله رو که تحریم و فشار و مشکلات داخلی حل بکنه. چند روز پیشش یا یک روز قبلش از سانتریفوژ حرف زده بود، این دفعه اومد گفتش که ما یک موشک جدیدی درست کردیم، دریا از زمین به دریا، که میتونیم هر به اصطلاح اینجور وانمود کرد که هر کشتی نفتکشی رو غرق بکنیم، که مطمئن بود آمریکا فریادش بلند میشه. ولی در هیچ جای دنیا اشاره‌ای بیشتر از اون چیزی که یک خبر باشه نشد و کسی دنبال این تحریم بحران نرفت و برنامه رژیم رو در یک حرکت با عدم صحبت ازش خاموندن. در کنار این من باید اشاره کنم که این موشکی که ازش صحبت کردن یک موشک جدیدی نیست، یک موشک قدیمی چینیه که چندین سال پیش اینا خریدن، فقط کلاهکش رو کم بزرگتر کردن، رنگش هم عوض کردن، رنگش رو آبی نیلی زدن، قبلا این رنگش فکر میکنم زرد بود، حالا مطمئن نیستم. خب رژیم انتظار داشت که بحران بیافرینه، یک بار سعی کرد موفق نشد، دو بار سعی کرد موفق نشد. اینها نه اینکه ما فکر کنیم که رژیم میتونه سه بار یک بار دیگه هم امتحان کنه، البته این کار رو خواهد کرد ولی در این مقطع فکر کرد دیگه از این کارها نکنه، چون در واقع غربی ها داشتن باهاش این رو به مسخره گرفته بودن و به جدیش نمی گرفتن و نشون دادن که اصلا از این راه نمیتونه بیاد و بازی رو به نفع خودش تموم کنه و در واقع آبروی رژیم در داخل رفت. در این لحظه احساس کردش که اگر ادامه بده آبروش بیشتر میره و شکستش در روز قدس حتمی‌تر خواهد بود. اومد و دوباره برگشت سر همین مسخره بازی که از چند هفته پیش رو انداخته و در از اول هفته هم وچه دیگری بهش داده، وچه حضور تبلیغ در مورد حضور سنگین مردم در خیابان‌ها، و در ادامه اون تبلیغ اومد یک کنفرانس مطبوعاتی، نشست خبری مطبوعاتی راهپیمایی روز قدس رو برگزار کرد با یکی از این پاسدارایی که بهش وفاداره در یک سالن بسیار تنگ و کوچولو، و در اونجا گفتش که ما در اون روز هفت مسیر برای راهپیمایی خواهیم داریم و مسیرها رو هم چاپ کرده. از روز جمعه ساعت 10:30 صبح روز جمعه آغاز میشه و این تا ساعت 10:30 بسیار جالبه که در موردش من صحبت خواهم کرد. مسیر اول مسجد امام حسین، میدان امام حسین، میدان خیابان انقلاب، اینا حالا دیگه لازم نیست در موردش صحبت بکنیم، شما به اون قسمت فرانسوی سایت بدید، اونجا عکسش هست و میتونید این هفت مسیر رو تماشا کنید. و یه چیز جالب اینه که در همیشه در این روز قدس هفت تا مسیر نبوده در برنامه رژیم، یکی یا دو تا بوده و حالا چرا هفت تا مسیر؟ این از اونجاست که و من در پایان هفته این رو دیدم، اینه که رژیم برنامه‌ای داشت که تمام عکس‌هایی که در آرشیو یا در بایگانی در تظاهرات مختلف در سالهای گذشته، تظاهرات تابستانی داشته، اینها رو در اون روز عرضه بکنه، بگه مردم از هر طرف به خیابانها هجوم آوردن که روز قدس رو برگزار کنن، نشون بدن چقدر خواهان ما هستن، چقدر ما محبوب هستیم. این به هر حال حتی اگر واقعیت هم نداشت، به هر حال هدف این رژیم اینجور به نظر رسید که اونجایی که دیگه نمیتونه آدمهای طرفدار خودش و حتی آخرین طرفداران خودش رو به خیابان بکشه، اقلن نشون بده که اینها وجود دارن که توی دل مردم رو خالی کنه و حال مردم رو بگیره و در اثر این حالگیری مردم رو بترسونه از حرکت، که خود این در واقع آخرین ترفندش برای اطمینان بخشیدن به آخرین طرفدارانش باشه. در این روز سه‌شنبه‌ای که رژیم دست به این ترفند مسیرهای هفتگانه زده بود، اتفاق بسیار جالب میفته و اینه که وحید خراسانی، یکی از مراجع تقلید حزب مذهب شیعه، در اون روز جان خودش رو از دست میده و قرار بوده این رو به اصطلاح ببرن خاکش کنن و این از این حرفا، و این مسئله مشکل آفرین میشه، چون که رژیم احساس میکنه که اگر و اونجور که خودش پیش میکنه مردم تحریم بکنن خاک سپاری این بابا رو، کل اون داستان هفت و مسیر رو از این حرفا زیر سوال میره و باید هر جور باشه یه عده‌ای رو فراهم بکنه برای این و که اینها رو به خیابان بیاره. ولی از اونجایی که واقعا پیش بینی میکرد و که کسی نیاد، اومد و اصلا تبلیغی در مورد این بابا نکرد که مرده و مطبوعات نامی زیاد از این شخص نیاوردن و پیش بینی رژیم هم درست بود، چون تعدادی که اومده بودن چیزی حدود 500-600 نفر بودن و تعداد و همه‌شون هم بیشتر آخوند بودن، آخوندهای سندار یا جوانان تازه نونهال بسیجی، یعنی کسایی که واقعا تازه استخدام شدن و وزنه ای نیستن که با نظام فاصله گرفته باشن، و در اثر اینکه تبلیغی برای مسئله نشد و تعداد اینا بسیار کم بود، عکسایی که اونجا هست در قسمت فرانسه شما میتونید ببینید، اینه که مردمی اونجا یه مردم هم تو پیاده رو واسه اینا ماتشون برده که قضیه چیه، و خود اینا هم قضیه رو مثل دسته امام حسین و اینا درست کرده بودن، بگن عزاداری برای حضرت علی و وحیدی خراسانی، این وسط به اصطلاح مالید و از بین رفت و در کمال بی سر و صدایی به قبرستان هدایت شد. این عدم حضور مردم در خیابان، عدم حضور آقازاده ها برای تجلیل از یکی از مراجع تقلید نظام، در واقع یکی از چی میشه گفت سمبول های نظام، باعث شد که روحیه داخلی نظام یکم خورد بشه. در همون شب قرار بود سومین شب قدر برگزار بشه و رژیم از پیش برنامه چیده بود، همه جا نوشته بود که اصلا سومین شب مهم در این شبه، در حالی قبلا یادتونه که گفته بوده که اولین شب مهمترینه. به هر حال تعداد جمعیت در اون شب بسیار کم بود و به صورتی که رژیم رفت همون عکسایی رو که در چند شب قبلش در مصلا گرفته بود، اومد اینا رو اسمشو عوض کرد و زیرش نوشت سومین شب، و تعداد همون قده، قیافه همونه و برنامه‌ای نبوده. به صورتی که این عدم حضور مردم در مساجد، به خصوص در مصلا که آخرین میشه گفت پایگاه اینا هست، اینها رو مجبور میکنه که آخرین آدمایی که دارن اینا رو بیارن توی اتوبان ها و خیابان های شلوغ، اینا رو کنار پیاده رو بچینن برای نماز و دعا خوندن، برای به اصطلاح حضرت علی یا شب قدر که اصلا مسخره است، با آدم خندش میگیره کسی توی هوای آلوده توی بوغ و این حرفا بشینه دعا بخونه. و در واقع نظام در اون شب خودش ثابت کردش که تعداد طرفدارانش همین هایی هستن که کنار خیابان هستن، یعنی چیزی حدود 100 یا 150 نفر، و در واقع بدترین ضربه رو خودش به خودش زد. و ولی نباید فراموش کنیم که تمامی اینها رو ما مدیون این جوانان سپاه هستیم، نسل دوم و سوم سپاه، که واقعا با نظام فاصله گرفتن و میخوان هر جور شده این رو سرنگون بکنن. و من یادآوری میکنم سپاه پاسداران سیستم داخلیش به صورتی که لایه به لایه است، مثل یک سازمان اطلاعاتی مخفی، و افسران سپاه همه همدیگر نمیشناسن، همه به همدیگه اعتماد ندارن، و تنها کاری که میتونن بکنن همین بایکوت کردن و بی‌آبرو کردن نظامه. و گاهی هم حرکت‌های ضربتی که خبراش از داخل ایران به ما میاد، ولی ما متاسفانه در این برنامه یا حداقل من نمیتونم در موردش صحبت کنم، چون که اون کسانی که اطلاع به من میدن رو به خطر میندازه این داستان. ولی بدانید که واقعا در ایران اتفاقایی میفته بسیار جالب که در ماهای آینده شما به احتمال قوی نمونه هاشو خواهید دید، و خود اون هستش که باعث میشه امروز سپاه پاسداران واقعا چالش بزرگی برای نظام باشه، به ذات که اینا اومدن و هر روز بهش حمله میکنن، و متاسفانه یه احمق هم که در خارج نشستن یک بند میان به سپاه پاسداران حمله میکنن که مردم اینا رو بگیرید، و اینا وحشت به دلشون افتاده. نه بابا جان، هم صورت نیست، اینها با مردم هستن، وحشتش هم دلشون نیفتاده، وحشت رو در دل آخوندها میاندازن. و شما یکم عقلتون بیا سر جاتون، این عکس ها رو ببینید، و اینقدر به کسانی که در کنار مردم قرار گرفتن بی احترامی نکنید. به هر حال ما در مورد همین گروه هم که خودشون رو مخالف نظام میدونن در هفته های آینده صحبت خواهیم کرد، و اطلاعاتی در مورد اینها در اختیار شما خواهیم گذاشت. به هر حال در اون روز سه شنبه وقتی که نظام اون 150 نفر رو کنار خیابون آورد، و تنها عکسی بود که تونست از طرفداران خودش در شب قدر چاپ بکنه، در واقع به این نتیجه رسید که تصرف زمین خوبه، ولی نه به صورتی که آبروی خودش بره. و در این زمینه به نتیجه رسید که باید اگر میخواد در روز جمعه روز قدس موفقیتی داشته باشه، در دو روز که به روز قدس مونده، روز چهارشنبه و پنجشنبه، یکم کوتاه بیاد، زمین رو به صورت دیگری تصرف کنه که زیاد پر سر و صدا نباشه، که برگ برنده‌ای که زمین میزنه عکس‌های عجیب غریب حضور مردمی در روز قدس باشه، و اونجا یهو بازی رو در به کلی در دست بگیره، مثل قمار بازی که کارت برنده رو روی میز میذاره و یهو بازی رو به نفع خودش تموم میکنه. در روز چهارشنبه برای اینکه بازی رو در تصرف داشته، زمین رو در تصرف داشته باشه، بدون اینکه خودش رو به خطر بندازه، یا اینکه عدم حضور طرفدارانش باعث پایین اومدن سطح اعتماد آخرین طرفدارانش باشه، اومد کاریگر دو کار بوده، که این که یک برنامه یه خبری در مورد حضور اندیشمندان اسلامی در حضور رهبر در مورد قرآن میخواستن صحبت کنن، یکم پایان مراسم پایان نمایشگاه بین‌المللی قرآن. آدم عکس ها رو میبینه واقعا چیزای مسخره ایه. اونایی که حضور رهبر رفته بودن که حضور 80 نفر بودن، این برنامه پایان نمایشگاه قرآن هم که تا حالا 10 بار اتفاق افتاده، این معلوم نیست کی شروع شده و کی تموم میشه. به هر حال اینا وسیله ای بود که نظام یه بند از قرآن صحبت بکنه، و در واقع به این صورت بازی رو یا زمین بازی رو در تصرف داشته باشه، که یک بند تو کله مردم تنین بندازن کلمه قرآن، چیزی که پدر مردم رو در آورده و اصولا بدون این که در صحنه حاضر باشه این تصور رو ایجاد کنه که در صحنه هست و سکان نظام رو در دست داره که طرفدارانش فکر نکنن این گذشته و در رفته. مسئله دومم این مسئله دوم نظام روز پنج شنبه بود. روز پنج شنبه هم باید هم کم صدا بود در زمین داخلی در مورد روز قدس که یهو بیاد باز برگ برنده رو بزنه زمین و هم باید در صحنه می بود و برای این کار مسئله رو یک جور دیگه مطرح کرد، دیگه حرف قرآن این حرفا رو نزد. کاری که کرد این بودش که رفت دنبال یک بحران بین المللی باز و این بحرانم یک نوع جدیدش رو اجرا کرد و در این زمینه احتیاج به یک توضیح کوچیکی. از اونجایی که کل دغدغه آخرین طرفداران نظام اینه که این چگونه سر کار بمونه و از منافع اینا دفاع کنه، همیشه نظام در این اجباره که باید هر گونه گفتگو سازش با آمریکا رو زیر سوال ببره، چون اگر با آمریکا سازشی بکنه خب باید مدیران امن برن کنار و زیر دستی ها رو فدا بکنن و همه مسئله اینه که به زیر دستی ها نشون بدن ما شما رو نمیخوایم فدا کنیم، چون وگرنه اونا میذارن در میرن. و برای اینکه رژیم اعتماد سازی بکنه بدون اینکه توی صحنه از نظر روز قدس و اینا ظاهر باشه، رفت دنبال آخرین برنامه پیشنهاد سازش که به اینا شده بود. پیشنهاد از سوی روس‌ها بود و اومد برای اینکه بازی رو با کاملا به هم بزنه یک دعوایی رو سر مسئله تحویل موشک‌های S-300 از سوی روسیه به ایران مطرح کرد و گفت ما روسیه رو به دادگاه‌های بین‌المللی می‌بریم، در حالی که اصلا کل داستان مسخره است در اثر تحریم‌های سازمان ملل که روسیه میتونه این قرارداد رو اجرا نکنه و هیچ دادگاه بین‌المللی نیستش که بر ضد سازمان ملل رأی بده. در واقع این یک مسئله هوچیگری بوده برای اینکه هم نظام مطرح باشه رو اینکه ما در مقابل هر گونه سازشی واستادیم و خودداری میکنیم سازش، و هم میخواست اون برنامه روسیه رو به هم بزنه و روسیه رو به اصطلاح در موقعیتی قرار بده که دست از پیشنهاد این طرح برداره. و چیزی که جالبه اینه که روسیه با این رفتار روسیه رو در موقعیتی قرار داد که آمریکا قرار داره و روسیه که دوست نظامه در یک حالت زبونی قرار گرفت. در این موقعیت روسیه کم اومد کوتاه اومد حرف دوستانه زد، حتی گفت ما قراردادهای بسیار خوبی با شما اجرا میکنیم که دل اینها رو به دست بیاره. آمریکا که کاملا مسائل ایران رو دنبال میکنه در این رفتار روسیه خب که شکی نداشت که روسا میان اینجور کوتاه میان، ولی اون چه در بسیار بهش جالب بود به اصطلاح انتخاب نظام بود که در موقعیت که به خطر افتاده، در موقعیت که همه فکر میکنن در نهایت زانو به زمین بذاره و کوتابیات رفته بوده با روسی هم که دوستش هست در افتاده، تحلیل و نتیجگیری آمریکا این بودش که نظام خودش رو بسیار ضعیف احساس میکنه و طرفداران نظام احساس کردن که در اثر بایکوت روز قدس نظام که در خطر هست ممکنه دست به کارهای عجیب غریب بزنه مثل عقب نشینی یا تسلیم شدن و نظام میخواد هر جور شده دل این طرفداران رو قرص بکنه که من همچی کارهایی نمی کنم. با استفاده از موقعیت فشاری که روی رژیم بوده، چه از سوی این که طرفدارانش میترسن عقب نشینی بکنه، چه از سوی این که روز قدس بایکوت بشه، بلافاصله آمریکا یک نماینده‌ای به جمهوری اسلامی میفرسته برای مذاکره و پیشنهاد سازش. در ماه‌های گذشته ما آدمایی که به ایران رفتن دیدیم چه کسانی بودن، نمایندهای از امارات عربی، از ترکیه و پاکستان. این دفعه قرعه به نام امیر قطر افتاد که به ایران اومد، عکسش رو من انداختم، یک مرتیکه قولتشنیه، با دمپایی هم به ایران اومده، انگار میخواسته بره خلا، و این نشون میده چقدر احترام داره خدمت این آخوندا، و اومده بوده وظیفه‌ش رو اجرا بکنه و با اینا مذاکره بکنه، و از این مذاکره چیزی در نیومد، چون اصولا هیچ کدوم از اعضای اصلی نظام، یعنی کسانی که در عضو رسمی و دائمی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، این رو به حضور نپذیرفتن، و فقط احمدی نژاد که هیچ کاره هست و یک کارمند ساده نظام هست، این رو به حضور پذیرفت، و این بابا بدون اینکه هیچ گونه کنفرانس مطبوعاتی بعد از ملاقاتش بذاره به مملکتش برگشت، به همون صورت که چند هفته پیش ماموران ترکیه، داوودوغلو به اصطلاح وزیر خارجه ترکیه که به ایران اومده بود، به همین صورت بی سر و صدا اومد و بی سر و صدا رفت، در حالی که قبلش گفته بود اومده بودم قرارداد ببندم و خیلی حرفای قلمبه سلمبه زده بود. به هر حال در این روز پنجشنبه با حضور این نرغول قطری در واقع کمکی هم به نظام شد، چون هم نشون داد که حاضر به مذاکره نیست، حاضر نیستش که زیر دستیاشو ول کنه، باعث شد بتونه به اینا قوت قلب بده، و همین که اخبار جمهوری اسلامی پر شد و دیگه احتیاجی نبودش که دنبال اخباری بره که حواس مردم رو پرت بکنه، برای اینکه اینها رو خواب بکنه تا روز جمعه بیاد و برگ برنده رو زمین بزنه و به اصطلاح همه رو مچل بکنه. چیزی که بسیار جالب اینه که جمعه آمد و با جمعه اتفاق بسیار بدی افتاد، و اونی که در اول گفتم این که هوا ابری بود به صورت بسیار کدر، بسیار خاکستری، در حالی که تمامی عکس‌ها و تصاویر که اینا در بایگانی دارن مال روزهای آفتابی. من در اون روز از ساعت صبح زود بیدار بودم و چیزی که دیدم اینه که دیدم در AFP نوشتن که در ساعت 10 صبح به وقت فرانسه، یعنی 9 صبح به وقت ایران، گفتن که از حدود 1 ساعت قبل، یعنی 8 صبح در تهران، رسانه ها اعلام کردن که 10,000 نفر تو کوچه بودن. خب یکی از مرد حساب این که قرار بود 10:30 صبح شروع بشه، چجوری از 8 صبح شروع شده بود، از نگرده از 4 صبح اومده بودن تو کوچه. به هر حال چیزی که بودش که عکسی در رسانه های خبری جمهوری اسلامی چاپ نمی شد. در حوالی ساعت 11 من باز هم، یعنی 2 ساعت بعد از اینکه رژیم این خبر رو اعلام کرده بود، عکسی نه در فارس نیوز من دیدم، نه در مهر، نه در جام جم، ایسنا یا ایرنا، هیچ جا خبری نبود و یه حالت بحرانی ایجاد شده بود، تا اینکه در خبرگزاری مهر اومد و عکسایی از بندر عباس رو چاپ کرد برای اینکه به اصطلاح وقت بگذرونه. و چیزی که جالبه، تعدادی که حضور دارن یه چیزی حدود 100 نفر و واقعا در یه هوای بسیار کدر، در که خب به هر حال باید یه هوای روشنی بوده، اونجا آفتابی بوده هوا، و تعدادی که حضور دارن همه جور آدم هست، عرب، ایرانی، کارگر خارجی و بیشتر زنهای بدبختی که یه بچه هم بغلشون. و خب این کافی نبود، این تعداد 100 نفر در یکی از بزرگترین بنادر مملکت ایران. در 1 ساعت بعد اولین عکس‌های خبری از آژانس ایرنا چاپ شد که بسیار برای من جالب بود، چون تعداد جمعیت اصلا خیره کننده ای رو در روی پل کالج نشون میداد. آسمان هم خاکستری بود و خب هر کسی نگاه میکرد میگفت بیا خب اینا همه حرفایی که میزنن دروغه. این سایت ایران رزیست و مخالفین جمعیت به تعداد زیادی در کوچه و خیابان بوده. و چیزی که برای من جالب بود یک، خب این در اثر اینه که من در جوانی خیلی عکس میگرفتم و حتی یه مدت برای این خبرگزاری های یا خبرنگاران فرانسه کار میکردم که اینا اغلب خبرنگارا خودشون حال ندارن برن عکس بگیرن، این رو میدن دست جوونا، یه چندرغاز به اینا میدن و طرف خوشحاله که داره کار میکنه و عکس رو اینها میگیرن جوونها و اون آدمایی که اسم دارن یعنی اسم خودشون رو زیر میزنن و پول اصلی رو اونا میگیرن. و چون واقعا به عکاسی واردم چیز بسیار جالبی روی این عکس ها دیدم و شما میتونید که روی این عکسی که از اون میدان کالج هست کلیک کنید و عکس رو بزرگ بکنید و اون چیزی، اون حرفی که من الان میزنم رو به وضوح کامل ببینید که ایرادش چیه. ایراد که من در این عکس دیدم که آسمان ابری و خاکستریه ولی بالای کله همه برق میزنه و پایین صورت ها همه در سایه کامله و این فقط در موقعیتی ممکنه که طرف در عکس رو در با یک آسمان کاملا آفتابی گرفته باشه که کله ها بالاش اینجوری برق بزنه بقیهش در سایه باشه. در یک هوای ابری و آسمان خاکستری بالای کله برق نمیزنه یا به هر حال چون نور هست دیگه. این به این صورت پر رنگ برق نمیزنه و بقیه صورت در سایه سیاهی نیست، همه صورت رنگش تقریبا متوازن به یک صورته. و چیزی که برای من جالب بود این که در دیدم در همون سری دوازده عکسی که در ایرنا چاپ شده یک مقدار بسیاری عکس به این صورتی که آسمان خاکستریه ولی صورت ها مال روز آفتابیه و یه چند تایی هم عکس هستش که آسمان خاکستریه ولی صورت ها به این صورت سایه روشنه، بسیار پر تضاد نداره و صورت به یک به یکسان نور بهش افتاده. و چیزی که هم روی این عکس ها دیدم و روی که از عکس ها دیدم اینه که یک پوستری دست یک کسی جوان یک داره راهپیمایی میکنه، پوستر زردیه، عکس مبارک و قذافی و بن علی و عبدالصالح مال یمن رو انداختن روش، زبدر کشنه نمیشن بدون شهر و خب یک پوستریه که ربط داره به اخبار فعلی دنیا و اصولا یه رسمیه در روز قدس پوستری درست کنن در رابطه با اخبار اون زمان. و چیز دیگری که روی عکس اون پل کالج بود این که پوسترهایی که دست مردم بود یه پوسترهای بسیار قدیمیه، به خصوص این پوستری که هستش که گوشه هاش قرمزه، بالا پایینش مثلث قرمزه و وسطش سفید روش هم نوشته قدس و یه سری دیگه هم هستش که سفید و آبی روش نوشته مرگ بر اسرائیل یا سفید و قرمز مرگ بر اسرائیل. آفیشاییه که الان حدود 5-6 ساله که من هر سال میبینم و اون مال قدسی که گوش و بالاش قرمزه این حداقل این رو من پارسال و پیرارسال هم دیده بودم و برای همین من در واقع به این نتیجه رسیدم که اگر عکسی فقط روش روی این پوسترهای سفید و قرمز باشه این واقعا اطمینانی نیست که مال امسال باشه، اگر عکسی آسمانش خاکستری باشه ولی کله مردم بسیار نورانی و یا در سایه باشه این هم یک عکس دستکاری شده است و در نهایت ما باید سه تا وسیله داریم که این عکس مال اون روز همین جمعه اخیره یا مال بایگانی و این سه وسیله که آسمان خاکستری و صورت‌های با نور بدون برجستگی های عجیب غریب، یکی و دیگری حضور آفیش های زردیه که عکس این چهار رئیس جمهور سرنگون شدنی دنیای عرب رو در دست این تظاهر کنندگان دیده میشه، که البته خب همه تظاهر کنندگان لازم نبوده این دستشون باشه. اگر آسمان خاکستری بوده و صورت ها بدون این که یک جایش بسیار نورانی باشه، اون هم میتونه قابل قبول باشه. در اون هم رفته در تمام عکسایی که در خبرگزاری های مختلف از جمله فارس نیوز، مهر، ایسنا، ایرنا، باشگاه خبرنگاران و این ورون برچاپ شد، من رو هم رفته 4 تا عکس پیدا کردم که اینا میتونن در رابطه باشن با حقیقت حضور مردم در این روز. و این 4 عکس تعدادی که نشون میدن حدود 100 یا 200 نفر بودن. در کنار این 10 عکس وجود داره که صورت مردم حسابی نور توش افتاده و اینا آسمان یا آبیه یا آفتابی عجیب غریب. خب این عکس ها مال ماها یا سالهای گذشته بوده و همه دروغین. ولی چیزی که جالبه اینه که این عکس ها اتفاقی انتخاب نشدن، هر کدومشون ربط داشتن به یک دروغی که رژیم در همون موقع چاپ کرده بوده و معنیدار بودن. این عکس هایی که در این روز چاپ شدن، عکس هایی که آسمونش رو به یک صورتی خاکستری کرده بودن ولی صورت ها آفتابی و آفتاب زده مانده بود. دلیل انتخاب عکس ها در واقع دلیلی بر نفی تحریم از سوی مردم. مثلا در ماهای اخیر ما آخوندها رو، آخوندهای جوان رو ندیدیم به مساجد بیان و اینها هم با نظام فاصله گرفتن. عکس ها توش تعداد آخوند زیاد ببینید. مثلا ما شنیدیم که بازنشسته ها با نظام فاصله گرفتن، نظام عکس انداخته که آدمای یکم 50-55-60 ساله هستن. در اخبار ما دیدیم که جوانها فاصله گرفتن. خب جوانها رو که اینا عکس انداختن، کلاس بچه ها هم انداختن. و چیزی جالبی که من دیدم، یکی از این سایت هایی که من خیلی بهشون ایراد دارم به اسم ایران پرس نیوز، که در مسیر برقراری یک انقلاب اسلامی دیگر به نفع آمریکا فعالیت میکنن، دیدم همه جا نوشتن بله در جمهوری اسلامی الان در تقلان هی بچه ها رو میگن بچه های عزیز به کوچه بیاین، مامان باباتون رو بیارین. خب وقتی که هیچکی نبوده، وقتی که تو اون عکس های با آسمان خاکستری هست فقط یه عده مرد نر خرم هستن، هیچ بچه تو کوچه نیست و شما هم که میدونین، شما هم که میگی ما خبرگزار ما از تهران به ما گزارش داده، خب این دیگه چرا این چرت و پرتا رو می‌نویسی؟ این فقط به اون دلیله که و فقط ثابت میکنه که فقط جمهوری اسلامی، فقط آخوندها و آقازاده ها نیستن که میخوان این نظام بیشرف سر کار بمونه. در آمریکا هم مخالف تقلبی ما زیاد داریم که در همین مسیر کار میکنه. در کنار این که در جمهوری اسلامی عکسایی با آخوندها، با جوانان، با بازنشسته انتخاب کرده بود، 3 نفر از مسئولین نظام هم عکسشون انداختن که اینا در صحنه بودن و این 3 نفر هم اتفاقی نیست. اولی با صورتی که آفتاب روش افتاده احمدی نژاد، یعنی مسئول رسمی یا حداقل از دیدگاه مطبوعاتی یا از دیدگاه تبلیغاتی نظام مسئول سرکوب یا به اصطلاح بدجنس رسمی نظام، در موقعی که مثلا چه میدونم رفسنجانی نقشه خوشجنس رو میخواد بازی کنه. نفر دومی که در صحنه بوده صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، یعنی همون کسی که دستور بازداشت ها و دستور اعدام ها رو میده. و در نهایت اسماعیل اسماعیل احمدی مقدم رئیس نیروهای انتظامی در صحنه بوده که تمام این عکس ها مال این امسال نیست، چون که قیافه ها به همون صورت که من گفتم نور زیاد افتاده، یه طرفی صورت نورانی، طرف در سایه است، سایه های بسیار درازی رو زمینه و آسمان هم ابری بری که ربطی به اینجور نه به جور سایه داره نه به اونجور نور و صورت. و حضور این سه نفر در خیابان در واقع سه سمبل سرکوب رو به خیابان آوردن و این به همون برای تصرف زمینه، برای اینکه بگن بازی در دست ماست، اینها هستن که میتونن این نظام رو حفظ کنن، هم به خودشون قوت قلب بدن هم به ما مردم رو حالمون رو بگیرن. در کنار این مسئله رژیم کار دیگری هم کرد و برای اینکه یک واقعا وزنی بده به این روز اومد، گفتن احمدی نژاد نطق عظیمی در مقابل 2 ساعت نطق کرده در مقابل تظاهر کنندگان، که این چیزی که جالبه دیگه توی فیلمش هم رو اینترنت گذاشتن با پخش زنده نطق، که ما ببینیم اصلا این در اون محلی که این برنامه های راهپیمایی بوده نبوده، این در نماز جمعه‌ای بوده که بعد از راه به اصطلاح راهپیمایی پخش شد. و چیزی که جالبه اینه که خود نطق این بابا نیست، البته نطقش هم جنبه های جالبی داره. در این نطق میگه که ما میدونیم که آمریکایی‌ها هستن که لیبی و این چیزا بین علی و اینا رو سقوط دادن و میخوان نظام‌های طرفدار خودشون رو بیارن. بعضی که نیست ببینن اون آفیش دیگه چی چیه که نوشته اینا سرنگون شدن، مردم اینا رو سرنگون کردن. به هر حال جنبه‌های ضد و نقیضی در تمام حرف‌های نظام وجود داره. اون آفیش یک دلیلی داشته، اونی که این رو بفرستن این بر اونور دنیا تبلیغ برای طرفداری نظام از خلق مسلمان بکنن، این طرف هم نطق برای این بودش که بگن ما مواظبیم آمریکا داره چیکار میکنه، ما مواظب نظام هستیم مردم نترسید. و یه چیز جنبه جالبی که این نطق داشت اینی که دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی ساعت‌ها از سالن کسانی که اومده بودن، از سالن مسجد باز دانشگاه تهران عکس میگیرن و این در واقع جوابی بوده به این که ما این مسئله مطرح کردیم که نماز جمعه تحریم شده، بازاری ها میدونن و آبروی نظام رفته و به خاطر همینی که نظام هر هفته تعدادی از طرفدارانش رو از دست میده و در واقع با پخش این فیلم میخواست بگه که سالن پره. و البته در تصویر سالن پره، ولی من در این ویدیو رو ساعتها نگاه کردم و در همون وهله اول چیزهای بسیار جالبی دیدم. اولیش اینه که بیرون این منطقه سرپوشیده بسیار نورانیه، که خود نشون میده این روز آفتابی بوده و این اون روز ابری جمعه هفته پیش نمیتونه باشه. دوم اینه که در دقیقه در 55 ثانیه این ویدیو در خط اول اونجایی که به اصطلاح کله گنده ها نشستن پشت سر اون کسی که نماز جمعه میخونه، درست در مقابل اونجایی که اون گودالی هست که میرن نماز جمعه میره توش نماز رو میخونه، یه بچه نشسته و این بچه در عکسایی که در همون روز از طرف آژانس مهر و فارس چاپ شده حضور نداره و این ویدیو نمیتونسته مال اون روز باشه. در چیز دیگری هست، در دقیقه سوم ثانیه 26 چیز دیگری دیده میشه، اینه که در میان جمعیت یک پلتفرم هایی زدن، یک به صدا سکوهایی رو وصل کردن که روش فیلم بردار وجود داره که در عکس در یه عکسی که از سالن گرفته شده به وسیله خبرگزاری فارس، اون لحظه‌ای که مردم خم شدن برای سجاده کردن، در اون عکس این سکوها وجود نداره و در نهایت در دقیقه ششم ثانیه ششم جماعت میگن الله اکبر. شما دقت کنین چندین ثانیه فیلم یک بند تکرار میشه و در این لحظه الله اکبر یک مقدار آدمی که لباس نظامی پوشیده بودن و در اوائل ویدیو دیده میشن غیب شدن و در نهایت در دقیقه ششم ثانیه پونزدهم دوباره خط اول نماز جمعه نشون میدن و تعداد قیافه آدم ها عوض شده. مثلا اول این یارو رحیمی بوده آدم میدید کنار اون بچه و اینجا مصلحی دیده میشه، این یارو که میگفتن دزده و نمیدونم از یه حرفا، ولی کماکان وزیر ماند. به هر حال این نشون میده که نه تنها یک ویدیو رژیم، بلکه رژیم ترچه بهترین ویدیوهای نماز جمعه رو گلچین کرده بوده و اینها رو به هم وصل کرده بوده، یک کوکتل فوق‌العاده از پر بودن سالن، از پر رنگ بودن حضور وزرا، از حضور همه گونه آدم حتی بچه، و این اشتباه بزرگ خود رژیمه، تهیه کرده بوده به همون صورت که یک کوکتل فوق‌العاده ای از بهترین تصاویر رو برای روز قدس انتخاب کرده بوده و در واقع با این رفتار نظام نشون میده که خودش مشکلی داره با این منطقه نماز جمعه و این نماز جمعه به اون صورتی که نشون میده پر نیست. و اگر پر بود که یه احتیاج نبود به دنبال تصویر بایگانی و در واقع خود نظام ثابت کرد که اونجا خالیه. و به هر حال این چیزی که ما میتونیم از تصاویر بفهمیم، ولی اونایی که در ایران هستن همونجور گفتم این آقازاده ها جاسوس دارن و این تصاویر رو چه دیده باشن چه جاسوس هاشون بهشون خبر داده باشن، اولین اتفاق که میفته و بسیار جالب اینه که درست فردای این روز شنبه، همین چند روز پیش ساعت 7:30 صبح، به روایت خود روزنامه های رژیم، صف‌های عظیم خرید طلا و دلار در مقابل تمام شعبه‌های بانک‌های ایران در تهران وجود داشت و گروه‌های 70-100 نفری صف کشیده بودند که تا میتونن سکه و دلار بخرن و خب این نشانه بی‌اعتمادی مردم به نظام، نشان بی‌اعتمادی آقازاده و وابستگان نظام به نظام، و وقتی که و در فردای روزی که اعلام کرده 10,000 نفر اومدن و این سالن نماز جمعه اینجوری پر بوده، در واقع دلیل بر اینه که هیچ کسی این حرف باورش نشده بود و اینجاها کاملا خالی بوده. اولین عکس‌العمل نظام به این هجوم مردم به بانک‌ها بود که اومدن اعلام کردن طلا به اندازه کافی برای همه وجود داره، ولی خب این به اصطلاح تب طلا نشست و نظام برای اینکه باز هم اعتماد سازی بکنه اومد عکس این هیئت وزرا رو انداخت که رفتن به سر خاک خمینی و که من تعظیم به مقبره بهشتی که بگن آقا ما هستیم داریم از این نظام دفاع میکنیم. و چیزی که در عکس جالبه که ما یک دونه سرباز، یک دونه دژبان که مواظب اونجا باشه نمیبینین، و این چیزی که از ماهای پیش من بهش اشاره کردم و اولین جنبه های تحریم سپاه پاسداران از سوی در زمینه دفاع از منافع رژیم بوده و الان این کسایی که به مصلی میرن، کسایی که سر خاک خمینی میرن، هیچ اعتمادی ندارن و که اونجا زندگیشون تأمین باشه. این از مسائل بسیار مهم چند ماهای اخیره. در این موقعیت واقعا میشه گفتش که نظام به یک حالت عقب نشینی دست داده بود، یعنی این که باز با یه مشکل بزرگی ملاقات برخورد کرده بود، سعی کرده بودش که قوت قلب بده به طرفدارانش یا مخالفین رو ضعیف کنه با پخش خبرهای مختلف، ولی بحران دلار و طلا در فردای این تبلیغات نشون داد که این به اصطلاح شکست خورده و بلا فاصله میاد و نشون میده که ما هستیم و آقا هستیم، فرار نکردیم. بعضی حرفا در این شبی که به این صورت بد، به اصطلاح در این شنبهی که به این صورت بد شروع شده بود، در پایان روز اتفاق بسیار ناگواری برای رژیم میفته و واقعا نشون، وقتی من به شما بگم چه خبری چه بوده، واقعا خندتون میگیره. و اونی که در تهران باران اومد و معمولا وقتی باران میاد این شهر حالت سیل پیدا میکنه، خیابان ها تبدیل به استخر میشن و واقعا همه چی برهم میریزه. و در اون شب، هرچند که من از خنده صحبت کردم، ولی در اون شب میشه گفتش که حدود 20,000 یا 30,000 نفر بی خانمانی که در تهران زندگی میکنن و اغلبش هم در محله های به اصطلاح شیک تو پارک ها و این ور اون ور میخوابن که فردا صبح بلند شن دستشو گدایی پیش آقازاده دراز بکنن، اینها آلاخون والاخون شدن و در این موقعیت بحرانی بارانه که اینا پناه میبرن به دم مغازه ها، زیر دم ورودی ساختمون ها. اون وقت واقعا شکنندگی جامعه ایرانی احساس میشه و آماده بودنش برای انفجار. در فردای در دومین روز هفته اخیر، خیابان‌های تهران کماکان پر از آب بود و مشکل ایجاد کرده بود. یکی از نتایج این کار اینه که رژیم برگزاری نماز عید فطر رو به عقب انداخت، چون عکسی در آرشیوش در بایگانیش از نمازگذاری در خیابان‌های خیس و پر آب نداره. در هفته آینده خواهیم دیدش که چه اتفاقی در این هفته میفته، چگونه با این مسئله عید فطر و بایکوت مردم در این روز دست و پنجه نرم خواهد کرد. این حالت مشکلی که پیش اومد، مشکل عید فطر، باعث شدش که باز هم عمرای امر برن قائم بشن و صدای ازشون در نیاد. تنها چیزی که در رسانه ها چاپ شد و روش پافشاری میشد، این طوفانی بود که در نیویورک اومد و رسانه ها نوشتن بله اونجا 8 نفر مردن، که بگن که بعد خب از اینجا ببینید که ایشکی نمرده، زیاد ناراحت نباشین، اینجا بهتر از نیویورکه. که البته همه میدونن وقتی که در اینا یک فاجعه میشه عده زیادی میمیرن، وقتی رژیم اونهایی رو که اسم و رسمی ندارن جزو آدم حساب نمیکنه و به اصطلاح مجلس ختمی برای بی خانمانه ها و کارتون خواب ها نمیگیره. و به هر حال عکسایی هم که در خبرگزاری های رژیم چاپ شد، همه دیدن که با این طوفانی که شده، با گذاشتن کیسه های شنی ورونور در نیویورک، جلوی هر گونه فاجعه رو گرفتن، هرچند که بر یه عده کشته شدن، اونم در اصلی که درخت ها رو سر مردم افتادن و ماشینا چپه شدن. و خود رژیم هم احساس کردش که خرابکاری کرده و دست از تبلیغ روی این مسئله طوفان در آمریکا برداشت و واردش بازی جدیدی شد. اولین کاری که کرد در اون شب، و این پایان تحلیل هفته ماست، این بودش که اومد گفتش که یک شخصی رو که قبلا جزء ورزشکارای ایرانی بوده و مسئول قتل یک دانشمند ایرانیه، به با فرماندهی ترور از سوی اسرائیل به مرگ محکوم کرده. که البته این چندین مسئله داره. یکی این که در یکی از راه‌هایی که رژیم برای تنبیه پاسدارانی که ورزشکار بودن و باش فاصله گرفتن پیدا کرده اینه که به اینا تهمت آدمکشی بزنه، چند نفر از اینها رو، از این ورزشکاران رو با چاقوکشی در خیابان از بین برد که یک زهر چشمی از نیروهای جدا شده بگیره و در واقع خبر محکومیت، در واقع هشداری به بقیه بود. در این مسئله یک داستان بحران هم خفته، یک ایجاد بحران با اسرائیل و آمریکا که هر دوش خبر از این میده که در داخل نظام وحشت افتاده و اینا باید هر طور شده هم به بیشتر به داخلی های فاصله گرفته هشدار بدن و هم دنبال رای باشن که با به یک بحران با آمریکا برسن. ولی چون که تا حالا این استفاده را از این برنامه نکردن، یعنی چون بلافاصله استفاده را از برنامه نکردن، اون فلک زده رو نگرفتن اعدام بکنن یا یک شروع حمله به آمریکا و اسرائیل بکنن، در واقع میشه گفتش که نظام به صورت محتاطانه جلو اومد و این نشون میده که خیلی دنبال هوچگری هست ولی میترسه که تندروی بکنه. چون یادتون باشه من گفتم که وقتی تندروی میکنه تحریمی که از سوی پاسداران میشه قوی تر میشه و در این حال میبینیم که در این حال هم میترسه که اگر تحریم قوی بشه موقعیت انقلابی و طغیانی در داخل ایران پیش بیاد و در واقع نظام بهترین دلیل رو بر عدم اعتماد سران خودش بر آینده خودش در اختیار ما گذاشت با این رفتار. همونجور که در آغاز گفتم در هفته اخیر مشکل رژیم اجرای درست نماز عید فطر خواهد بود، باید رفتارش رو طوری تنظیم بکنه که عدم حضور مردم رو واضح نکنه، چون اگر عدم حضور مردم واضح بشه بدون اینکه این تونسته باشه یک عمل سرکوبگرانه نسبت به یا تنبیهی نسبت به مردم انجام بده، تمام به اصطلاح قدرت خودش رو برای آرام کردن مملکت در یک حالت بحرانی زیر سوال میبره و تمامی طرفدارانش کاملا بهش بیعتماد میشن. این میشه گفتش که هفته اخیر که در روز یک شنبه یا دوشنبه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد، یکی از هفته های دیگر در مهم برای توسعه بخشیدن به مبارزه مردم با جمهوری اسلامی خواهد بود و رفتار جمهوری اسلامی در حال حاضر باید زیر نظر دقیق مردم باشه. یک نظامیه که خودش اعتماد خودش رو به خودش از دست داده و چه بهتر که ما بر این واقف باشیم و گول تبلیغاتش رو نخوریم، گول لبخندهای اینا رو کنار هم وامیستن نخوریم و بیشتر اعتماد بکنیم به نیروهای داخلی که باش فاصله گرفتن از جمله سپاه پاسداران، بدون این که توجه بکنیم به رسانه‌های خارجی که واقعا معلوم نیست سرشون به کجا بسته و همه حدس میزنن سرشون به کجا بسته و بیشتر اعتماد به نیروهای داخلی باشه. من درود میفرستم دوباره حضور این پاسدارانی که با فاصله گرفتن نظام حسابی اعتماد آخرین طرفدارانش رو ازش سلب کردن، اعتماد داخلی نظام رو سوال بردن و امیدوارم که در این راه پا بر جا بمونن تا روز سرنگونی ایران. درود بر شما، تا هفته دیگر. کاوه محسنی از پاریس.